صفحه 186 سایر کشورها برای افراد مریض و نیازمند، سالمند و علیل مزایایی قائل می شوند. شما برای افراد غنی و ثروتمند، افراد صاحب نفوذ و صاحب مقام و جاه مزایایی فراهم می سازید. 85% آمریکایی های بازنشسته در فقر به سر می برند. بسیاری از این افراد و افراد کم درآمد از اورژانس بیمارستان‌های محلی به عنوان دکتر خانواده استفاده کرده و صرفاً در موارد نادر به دکتر متخصص رجوع می‌کنند و در واقع هیچ گونه مزایای بهداشتی دریافت نمی‌نمایند. همانطور که می‌بینی کسی اهمیتی به قشر کم‌نمرد نمی‌دهد و به صورت افراد بی‌فایده به آنها نگاه می‌شود. آنها دیگر سوددهی خود را از دست دادند و این است جامعه بزرگ شما. تو همه چیز را به گونه ناخوشایند جلوه‌گر می‌سازی، در حالی که آمریکا بیش از هر کشور دیگری به افراد بیچاره و کم درآمد چه در داخل و چه در خارج کمک کرده است. آمریکا خیلی کارها انجام داده، ولی می‌دانستی که به نسبت تولید ناخالص ملی آمریکا از بسیاری از کشورهای تر از خود کمتر کمک خارجی می‌دهد؟ نکته اینجاست که قبل از اینکه به خود اجازه دهی زیادی از خودت خرسند باشی، شاید بهتر باشد به دنیای اطراف خود نظر بیاندازی. چون اگر این بهترین کمکی است که جهان تو می‌تواند برای طبقه محروم فراهم کند، همه شما چیزهای زیادی برای آموختن دارید. تو در جامعه مصرفی رو به انحطاطی زندگی می‌کنی. تو در هر چیزی که می‌سازی آن را که مهندسان شما طرح‌های منسوخ شده می‌نامند ملحوظ می‌داری. ماشین‌های آمریکایی قیمتی 3 برابر و دوامی 1/3 سایر ماشین‌ها دارند. لباس‌ها پس از چند بار پوشیدن دیگر قابل استفاده نیستند. شما به همه مواد غذایی برای آنکه دوام بیشتری پیدا کنند مواد شیمیایی اضافه می کنید، حتی اگر این کار عمر انسان را کوتاه‌تر کند. شما حقوق‌های گزاف و بی‌مورد به تیم‌های ورزشی می‌دهید و این در موقعیتی است که معلمان، مخترعان و پژوهشگران با سختی در حال پیدا کردن درمانی برای بیماری‌هایی هستند که جان شما را به خطر انداخته است. غذایی که هر روز در آن کشور در سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و منازل به دور انداخته می‌شود کافی است تا نصف دنیا را تغذیه کند. با این همه آنچه گفته شد یک ادعانامه نبود، بلکه بیان واقعیت بود و منظور تنها آمریکا نبود، چون روش‌هایی که قلب را به درد می‌آورد تقریباً در سراسر دنیا رواج دارد و شایع است. طبقه محروم در اکثر کشورها باید با چنگ و دندان خود را زنده نگه دارند و این در موقعیتی است که طبقه مرفه و آنهایی که بر مسند قدرت هستند بر ذخیره‌های نقدی خود می‌افزایند. روی ملافه‌های ابریشمی می‌خوابند و هر روز در حمامی که دستگیره‌های آن از طلا ساخته شده حمام می‌گیرند. و در حالی که بچه‌های لاغر و ضعیف چون پوست و استخوانی در آغوش مادرهای گریان جان می‌سپارند، رهبران کشورهای نظیر آمریکا از رساندن مواد غذایی اهدایی به توده‌های قحطی زده جلوگیری به عمل می‌آورند. ظاهراً هیچ کس قدرت ندارد این شرایط را تغییر دهد. با وجود این قدرت مشکل و مسئله موجود نیست. ظاهراً هیچ کس اراده و اختیار این کار را ندارد و تا زمانی که هیچ کس مشکل دیگری را مشکل خودش نبیند این وضع ادامه خواهد داشت. خب چرا ما نباید کاری کنیم؟ چگونه ما هر روز شاهد این همه بیرحمی هستیم و اجازه می دهیم ادامه پیدا کند؟ چون شما اهمیتی نمی دهید. علت بی‌توجهی و اهمیت ندادن است. همه سیاره با بحران هوشیاری روبرو است. شما باید تصمیم بگیرید آیا در صدد هستید برای یکدیگر ارزش قائل شوید؟ این سوال خیلی حزن آور است، ولی چرا ما نمی توانیم اعضای خانواده خود را دوست بداریم؟ تو اعضای خانواده‌ات را دوست داری، ولی دید تو نسبت به اینکه چه افرادی اعضای خانواده‌ات به حساب می آیند بسیار محدود است. تو خودت را بخشی از خانواده بشری به حساب نمی آوری. به همین دلیل مسائل خانواده بشری را مسائل خودش نمی‌دانیم. چگونه امکان دارد مردم کره زمین دیدگاه جهانی خود را تغییر دهند؟ بستگی دارد به اینکه تو چه چیز را بخواهی تغییر دهی. چگونه میتوان درد و رنج‌های کنونی را از بین برد؟ با از بین بردن جدایی‌های موجود، با ایجاد الگوی جدید جهانی و نگه داشتن این الگو در چارچوب عقاید جدید. این الگو چیست؟ دوری گزیدن اساسی از دیدگاه فعلی جهان. در حال حاضر تو دنیا را از دیدگاه سیاسی جغرافیایی به صورت مجموعی از ملت‌های جدا از هم می‌بینی که هر کدام به گونه جدا و مستقل حکومت می‌کنند. مشکل داخلی تک تک کشورها را کسی به عنوان مشکل گروهی در نظر نمی‌گیرد، مگر تا زمانی که روی گروه به صورت یک کل یا روی اعضای قدرتمند گروه تأثیر بگذارد. گروه به صورت یک کل نسبت به شرایط و مشکلات کشورهای منفرد بر اساس منافع مقرر گروه بزرگتر واکنش نشان می دهد. اگر کسی در گروه بزرگتر چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، شرایط کشورهای منفرد وخیم می شود و هیچ کس هم به این موضوع اهمیت نمی دهد. هر سال هزاران نفر از گرسنگی جان می سپارند. صدها نفر در جنگ‌های داخلی می‌میرند. حکام مستبد می‌توانند حومه شهرها را غارت کنند و ارتش آنها می‌تواند با تجاوز، غارت و قتل و کشتار جمعی مردم را از حقوق اولیه‌شان محروم سازد و بقیه شما کاری انجام نمی‌دهید. چون عقیده دارید این یک مشکل داخلی است. ولی وقتی منافع شما به خطر می افتد، هنگامی که سرمایه ها، امنیت و کیفیت زندگی شما در خطر است، ملتتان را بسیج می کنید و سعی می کنید جهان را بسیج کنید و به هر طریق ممکن از منافع خود دفاع کنید و بعد دروغ بزرگ را می بافید. ادعا می کنید شما برای دلایل انسانی، برای کمک به مردم سرکوب شده جهان عمل می کنید و این در حالی است که شما صرفاً از منافع خود حمایت می کنید. دلیل آن هم این است که جایی که منافعی ندارید، نگرانی هم ندارید. ظاهراً سیاست در جهان حول محور منافع فردی می گردد. چه چیز دیگری جدید است؟ اگر می‌خواهی دنیا تغییر کند، چیزی باید نو و جدید شود. تو باید شروع کنی به اینکه منافع دیگری را منافع خود ببینی. این در صورتی اتفاق می‌افتد که واقعیت جهانی را از نو بسازی و طبق آن بر خود حکومت کنی. منظورت جهان یک حکومتی است؟ عالی. فصل 11. تو قول دادی در کتاب دوم بیشتر به مسائل مهمتر جغرافیایی سیاسی که سیاره ما با آن روبروست در مقابل مسائل فردی که در کتاب اول به آن پرداختی بپردازی، ولی تصور نمی کردم وارد این بحث شویم. وقت آن رسیده که این مسائل را جدی گرفته، از خواب غفلت بیدار شده و درک کنی که یگان مشکل بشریت کمبود عشق است. عشق تحمل و شکیبایی و شکیبایی آرامش و سکون به اعماق می آورد. نتیجه عدم شکیبایی جنگ و نگرش بی تفاوت به شرایط غیر قابل تحمل است. عشق نمی تواند بی تفاوت باشد. سریع ترین راه برای رسیدن به عشق و احساس همدردی نسبت به کل بشریت این است که همه انسانها را به صورت اعضای خانواده خود ببینید. بهترین راه برای اینکه همه بشریت را به عنوان اعضای خانواده خود به حساب آورید این است که خود را از آنها جدا نبینید. تمامی کشورهایی که به صورت منفرد در جهان حکومت می‌کنند باید با هم متحد شوند. ولی ما سازمان ملل داریم. سازمانی که بی‌قدرت و ناتوان است. برای اینکه این سازمان جان بگیرد باید به طور کامل بازسازی شود. این کار غیر ممکن نیست ولی مشکل است. پیشنهاد تو چیست؟ آنچه به تصور من راه حلی عملی است ایجاد یک مجمع سیاسی جهانی تازه است که در آن هر کدام از کشورها از یک رأی مساوی برای دخالت در امور دنیا و حق مساوی برای استفاده بردن از منابع جهانی برخوردار باشند. این طرح هرگز عملی نیست. آنهایی که دارند هرگز قدرت، ثروت و منابع خود را در اختیار آنهایی که ندارند قرار نمی‌دهند و اصولاً چرا باید بگذارند؟ چون این کار کاملاً به سود آنهاست. آنها فایده‌ای در این کار نمی‌بینند، چون همانطور که من نمی‌بینم. اگر می‌توانستی در سال بیلیون‌ها دلار به اقتصاد کشورت کمک کنی، دلارهایی که به مصرف تغذیه گرسنه‌ها، لباس محتاجان، خانه فقرا، دادن امنیت اجتماعی به بزرگسالان، بهداشت بهتر و بالا بردن سطح زندگی کلیه اقشار جامعه برسد، آیا این کار به سود ملت تو نبود؟ ولی در آمریکا کسانی هستند که تصور می‌کنند کمک به طبقه مستضعف به قیمت از دست رفتن ثروت ثروتمندان و طبقه متوسط پرداخت کننده مالیات است و این در حالی است که کشور رو به انحطاط است. قتل و جنایت خسارت عظیمی به بار آورده. تورم مردم را از هر گونه پسندازی باز داشته. بیکاری رو به صعود است و دولت در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. این نگرانی اکثر آمریکایی هاست. این از کوته فکری آنهاست. نمی بینی که اگر بیلیون ها دلار در سال که میلیون ها دلار در ماه، صدها هزار دلار در هفته و مبالغی هنگفت در روز می شود به سیستم مالی شما برگردانده می شد و اگر شما می توانستید از این پول ها برای تغذیه گرسنه ها، لباس محتاجان، خانه برای فقیران، دادن امنیت به کهنسالان و خدمات بهداشتی برای همه استفاده کنید، ریشه جنایت برای همیشه خشک می شد. نمی بینی که با این پول ها پمپ اقتصاد به کار می افتد و با بهبود اقتصاد شغل های جدید مثل قارچ از زمین می روید و دولت تو هم کوچکتر می شد چون کار کمتری برای انجام دادن داشت. فکر می کنم مقداری از این کارها شدنی است. البته امکان کوچکتر شدن دولت از تصور من بیرون است، ولی می خواهم بدانم این میلیون ها و بیلیون ها دلار از کجا می آیند؟ از مالیاتی که دولت جدید می بندد و با گرفتن پول بیشتر از کسانی که کار کردند تا پولی در بیاورند و دادن آن به کسانی که بدون زحمت پولی به دست آوردند و ادامه دار بودن این روند؟ می پرسی این دلارهای نو از کجا می آیند؟ لزومی ندارد این دلارها از مالیات‌هایی که توسط مجمع جهانی جدید تحمیل می‌شود پرداخت گردد. اگرچه اعضای مجمع جدید یعنی هر یک از شهروندان حاضر از تحت حکومت جدید 10% از درآمد خود را برای تأمین نیازهای جامعه به عنوان یک کل پرداخت نماید. ضمناً این پول از مالیات جدیدی که توسط دولت محلی تعیین شده نیز عاید نمی شود. البته تعدادی از دولت‌های محلی مطمئناً می توانند مالیات را کسب کنند. همه این منافع با تجدید ساختار نظریه جهانی و نظام دادن مجدد به پیکر و شکل سیاسی جهان و ساده تر کردن آن به دست خواهد آمد. چگونه؟ از پول حاصل از ساخت سیستم‌های دفاعی و سلاح‌های کشنده. آه، متوجه شدم. تو از ما انتظار داری اسلحه خانه‌ها را ببندیم؟ نه فقط شما، بلکه همه جهان. نه اینکه همه اسلحه خانه‌ها را ببندید، فقط میزان آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهید. نظام و امنیت داخلی یگانه چیزی است که به آن نیاز دارید. شما می توانید پلیس داخلی را تقویت کنید، کاری که همیشه ادعا می کنید تصمیم به انجام آن داشته اید. ولی به هنگام تصمیم بودجه سالانه می گویید نمی توانید این کار را انجام دهید. ضمناً باید هزینه سلاح‌های جنگی و آمادگی برای جنگ را به همان نسبت کم کنید. سلاح‌هایی که برای حمله، دفاع و کشتار جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اول اینکه تصور می‌کنم رقمی که تو ادعا داری می‌توان از طریق صرفه‌جویی ذخیره کرد قدری اغراق‌آمیز باشد و دوم تصور نمی‌کنم هرگز بتوان مردم را قانع کرد که دست از دفاع خود بردارند. اجازه بده به ارقام نگاه بیاندازیم. اکنون 25 مارس 1994 هنگام نوشتن این مطالب دولت‌های جهان هر ساله 1 تریلیون دلار برای مقاصد نظامی خرج می‌کنند که مبلغی حدود 1 میلیون دلار در دقیقه می‌شوند. ملت‌هایی که 8% هزینه جنگی را دارند می‌توانند این هزینه را متوجه ارجحیت‌های دیگر کنند. بنابراین ملت‌های بزرگتر و غنی‌تر این کار را کاملاً به سود خود خواهند دید، البته در صورتی که آن را ممکن تصور کنند. ولی دولت‌های قدرتمند و غنی نمی‌توانند خود را بی‌دفاع تصور کنند، چون همواره از حمله و تجاوز کشورهایی که به آنها و ثروت آنها رشک می‌برند وحشت دارند. دو راه برای از بین بردن این تهدید وجود دارد: 1. قسمت کردن کل ثروت جهان و منابع آن با مردم جهان به گونه ای که کسی به مال و ثروت دیگری رشک نبرد و هر کس در عزت و احترام زندگی کند و خود را از ترس رها سازد. 2. ایجاد سیستمی برای حل اختلافات که نیاز به جنگ و احتمال وقوع آن را از بین ببرد. مردم جهان احتمالاً هرگز به چنین کارهایی دست نمی‌زنند، ولی آنها شروع کردند. شروع کردند؟ آری. آزمایش بزرگی در دنیا برای برقراری آن نظم سیاسی در شرف انجام است که یک نمونه آن سیستم ایالتی تحت یک دولت مرکزی است که در کشورهای هم‌اکنون پیاده شده است. آزمایشی که گفتی با شکست روبرو شده؟ آری، این کشورها راه زیادی را هنوز دارند که طی کنند قبل از اینکه موفق نام بگیرند. با این همه این بهترین آزمایشی است که در شرف انجام است. همانطور که وینستون چرچیل گفت، دموکراسی بدترین سیستم هاست و سیستم های دیگر از آن بدترند. اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر متجاوزترین سیاست‌ها را اعمال می‌کند، ولی در ابتدا ملت آمریکا اولین ملتی بود که کنفدراسیون نامتشکلی از کشورهای منفرد به وجود آورده و موفق شد آنها را به یک گروه منسجم که تابع یک قدرت مرکزی هستند مبدل سازد. در آن موقع هیچ یک از این ایالت‌ها مایل به این کار نبود و سرسختانه مقاومت می‌کرد، چون می ترسید اهمیت فردی خود را از دست بدهد و ادعا داشت که این اتحاد بیشترین منافع او را تأمین نمی کند. پند آموز است اگر بدانی در آن موقع این ایالت ها چه وضعیتی داشتند. در موقعیتی که آنها در کنفدراسیون ضعیفی با هم پیوند بسته بودند، از دولت واقعی آمریکا و قدرتی که مفاد کنفدراسیون را بر ایالت‌ها تحمیل کند خبری نبود. ایالت‌ها سیاست خارجی خود را اجرا می‌کردند و تعدادی حتی موافقت‌نامه‌های خصوصی تجاری و غیر تجاری با فرانسه، اسپانیا، انگلستان و سایر کشورها امضا کردند. ایالت‌ها ضمناً با یکدیگر هم تجارت داشتند و اگرچه این عمل مخالف مواد کنفدراسیون بود، تعدادی تعرفه‌هایی برای کالاهایی که از ایالت‌های دیگر با کشتی می‌آمد تعیین می‌کردند. همان کاری که در مورد کالاهایی که از آن سوی اقیانوس‌ها وارد می‌شد انجام می‌دادند. بازرگانانی که مایل بودند کالاهای خود را در بندر خرید و فروش کنند، چاره‌ای جز رعایت مقررات نداشتند. در اینجا از قدرت مرکزی خبری نبود، اگرچه موافقت نامه‌ای کتبی وجود داشت که بستن چنین مالیاتی را قدغن می‌کرد. ایالت‌های منفرد با هم جنگ و نزاع هم داشتند. هر ایالتی جنگجویان غیر نظامی خود را ارتش دائمی به حساب می‌آورد. 9 ایالت نیروی دریایی خود را داشتند و به مرز من تجاوز نکن در واقع شعار رسمی همه ایالت‌ها به شمار می‌آمد. نیمی از ایالت‌ها حتی پول خود را چاق می‌کردند، اگرچه کنفدراسیون قید کرده بود که این کار غیر قانونی است. به طور خلاصه ایالت‌های اصلی اگرچه تحت مفاد کنفدراسیون به هم ملحق شده بودند، ولی دقیقاً نظیر دولت‌های مستقل امروزی عمل می‌کردند. اگرچه آنها می‌دیدند که موافقت‌نامه‌ها نظیر دادن قدرت تام به کنگره برای ضرب پول قابل اجرا نبود، با وجود این سرسختانه با هر گونه انعطاف و تسلیمی در مقابل یک قدرت مرکزی که می توانست این قراردادها را به مرحله اجرا درآورد و روی آن چنگ بیاندازد مقاومت می کردند. در این شرایط خیلی به موقع تعداد قلیلی از رهبران پیشرفته شروع به اعمال نفوذ و اقتدار کردند. آنها مردم را قانع کردند که ایشان از تشکیل یک فدراسیون بیشتر از آنکه ضرر کنند فایده می‌برند. بازرگانان شروع به ذخیره پول و افزایش سودهای خود کردند، چون کشورهای منفرد دیگر نمی‌توانستند به کالاهای یکدیگر مالیات ببندند. دولت ها می توانستن پول کافی ذخیره کنند و آنها را صرف اجرای خدمات و برنامه هایی نمایند که واقعا به مردم کمک می کرد، چون منابع موجود نباید برای حمایت ایالت های منفرد از یکدیگر به کار می رفت. مردم هم از طریق همکاری و نه نزاع و درگیری با یکدیگر می توانستن از امنیت، آرامش و موفقیت بیشتری برخوردار گردند. هر ایالتی می توانست بدون اینکه اهمیت خود را از دست بدهد، اهمیت بیشتری هم به دست آورد و این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاده است. همین سیستم در مورد 160 کشور جهان قابل اجرا و پیاده شدن است. البته اگر آنها حاضر باشند به یک فدراسیون متحد بپیوندند و این به منزله پایان دادن به همه جنگ هاست. ولی قول می دهم باز هم اتفاقاتی به وجود آورد. تا زمانی که بشر به مظاهر بیرونی دلخوش کرده، حرف تو صحیح است. البته راهی برای پایان دادن به جنگ و تمامی تجربیاتی که به عدم صلح و امنیت منتهی می شود وجود دارد و آن راه حل معنوی است. در حالی که ما فعلا در حال پرداختن به راه حل‌های سیاسی جغرافیایی هستیم، راه حل واقعی پیوند دادن مادیات به معنویات است. حقیقت معنوی باید در زندگی عملی روزمره پیاده شود تا تجربه روزانه بشر را تغییر دهد. حق با توست. تا زمانی که این تغییر پدید نیاید، اختلاف‌ها کماکان وجود دارند. با وجود این نیازی به جنگ و خونریزی نیست. داراها عقیده دارن که این به قیمت سنگینی برایشان تمام می شود و حاضر نیستن چیزی را از دست بدهن. آیا این ترسی به جا نیست؟ آیا چسبیدن به چیزی که برای به دست آوردن آن انسان ها مدت ها مبارزه کردن غیر منطقی است؟ اگر لازم است به کسانی که در حال حاضر با قحطی و بیابی مواجه هستند و پناهگاهی ندارند کمکی شود، الزاماً نباید عده دیگری فداکاری کنند و ثروت خود را از دست بدهند. همانطور که اشاره کردم، تنها کاری که شما باید بکنید این است که 1 تریلیارد دلاری را که هر سال صرف بودجه نظامی در سطح جهانی می شود بردارید و صرف مقاصد انسانی نمایید. با این عمل شما مسئله را بدون اینکه یک پنی اضافی خرج کنید یا ثروتی را از جایی به جای دیگری منتقل سازید حل کرده اید. البته می توان این بحث را مطرح کرد که شرکت های مختلف بین المللی که منافعشان از جنگ و ابزار جنگی تامین می شود در این میان بازنده هستند، همانطور که کارمندان این شرکت ها و همه کسانی که ثروت و داراییشان با نابودی دیگران به دست می آید بازنده هستند. ولی اگر منبع ثروت شما به غلط از جای نادرستی تامین شود، اگر هستی و بقای کسانی که به این و بستگی دارد که عده‌ای تمام مدت با هم در نزاع و جنگ باشند، پس شاید علت اینکه دنیا در مقابل هر گونه کوششی برای برقراری یک صلح پایدار از خود مقاومت نشان می‌دهد، اتکا به همین مسئله باشد. در مورد بخش دوم سوال تو، یعنی حفظ آنچه در دراز مدت به عنوان یک فرد یا ملت از طریق مبارزه به دست آوردن، حرفت غیر منطقی نیست. البته در صورتی که نقطه نظرهای تو ناشی از هوشیاری دنیای خارج از تو باشد. ناشی از چه؟ اگر شادی‌های تو در زندگی ناشی از تجاربی باشد که فقط در دنیای فیزیکی خارج از تو قابل دسترسی است، هرگز حاضر نخواهی بود حتی یک مثقال از آنچه به عنوان یک فرد یا یک ملت جمع‌آوری نموده‌ای و موجب شادی تو شده است از دست بدهی. و تا زمانی که افرادی که ندار هستند ناراحتی خود را ناشی از کمبود لوازم مادی می دانند، آنها هم در دامی گرفتار هستند، زیرا دائما چشمشان به دنبال ثروت شماست و شما هم پیوسته از سهیم کردن آنها خودداری می کنید. به همین دلیل همانطور که قبلا اشاره کردم، واقعا راهی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد. همینطور برای خاتمه بخشیدن به همه تجارب مربوط به اختشاش و ناآرامی، اما آن یک راه حل معنوی است. نهایتاً هر مسئله جغرافیایی سیاسی نظیر هر مسئله شخصی به یک راه حل معنوی نیاز دارد. همه زندگی معنویت است و همه مسائل زندگی پایه و بنیادی معنوی دارند و از طریق معنوی قابل حل می باشند. این انسان‌ها هستند که جنگ می‌آفرینند، چون هر کسی چیزی دارد که دیگری هم می‌خواهد داشته باشد و این تضاد منافع موجب اختلاف و جنگ شده است. همه تعارض‌ها از آرزوی گمشده‌ای ناشی می‌شوند. تنها آرامشی که در دنیا باقی ماندنی است، آرامش درونی است. باید زمینه‌هایی فراهم کرد تا هر فردی آرامش درونی را پیدا کند. وقتی شما به آرامش درون دست می‌یابید، می‌توانید آرامش بیرونی را هم به دست آورید. این به منزله آن است که شما دیگر به ظواهر بیرونی نیازی ندارید. بی‌نیازی نعمت و موهبت بزرگی است. بی‌نیازی ابتدا شما را از ترس رها می‌سازد. ترس از اینکه چیزی هست که شما ندارید. ترس از اینکه چیزی دارید که ممکن است از دست بدهید و ترس از این که بدون داشتن فلان چیز خوشنود و شاد نخواهید بود. دوم، بی‌نیازی شما را از خشم رها می کند. خشم ترس اعلام شده است. وقتی شما چیزی ندارید که از دست دادن آن شما را بترساند، پس چیزی هم که در مورد آن به خشم بیایید ندارید. وقتی شما چیز مورد نظر و دلخواه خود را ندارید، خشمگین نمی شوید، چون نیاز شما صرفاً نوعی ترجیح بوده، نه الزام. شما ترجیح می دادید فلان چیز را داشته باشید، ولی لزومی هم نداشت آن را به دست آورید. پس از نداشتن آن چیز ترس و نهایتاً خشمی بر شما حاکم نمی شود. وقتی می بینید دیگران کاری را که شما نمی پسندید انجام می دهند، عصبانی نمی شوید، چون نیازی ندارید به اینکه آنها کار خاصی را انجام دهند یا ندهند. وقتی از کسی نامهربانی می بینید عصبانی نمی شوید، چون نیازی ندارید که دیگران به شما مهربان باشند. وقتی فردی عشقی به شما نشان نمی دهد عصبانی نمی شوید، چون نیازی ندارید کسی شما را دوست داشته باشد. وقتی با فردی ظالم، مردم آزار یا مزاحم روبرو می شوید، خشمگین نمی شوید، چون نیازی ندارید که او به گونه دیگر عمل کند و مطمئن هستید که کسی نمی تواند به شما صدمه بزند. حتی اگر کسی قصد جانتان را هم بکند، خشمگین نمی شوید، چون ترسی از مرگ ندارید. اگر ترس شما را رها کند، هر چیزی از شما گرفته شود شما را عصبانی نخواهد کرد، چون شما به طور شهودی و درونی می دانید که آنچه خلق کرده اید باز هم می توانید خلق کنید و از آن مهمتر این که اصلا هیچ چیزی در دنیا اهمیت ندارد. با کسب آرامش درون، حضور و یا عدم حضور کسی، مکانی، چیزی، شرایطی یا موقعیتی نمیتواند ذهنیت شما را دچار آشفتگی کند. این بدان معنی نیست که تو آنچه را به جسم مربوط میشود نفی کنی. به هیچ وجه اینطور نیست. تو حتی از بودن در جسم و شادیهای ناشی از هستی خوشحال هم هستی. با وجود این، درگیر بودن تو با آنچه به جسم مربوط می شود یک امر داوطلبانه است، نه اجباری. تو ظواهر بیرونی را تجربه می کنی چون این چنین انتخاب کردی، نه به دلیل اینکه لازم است این کار را انجام دهی تا شاد باشی یا غم خود را توجیه کنی. همین تغییر کوچک و ساده، جستجوی آرامش درونی، اگر در افراد به وجود آید، به همه جنگ ها پایان داده می شود، تضادها از بین می رود و صلح و آرامشی پایدار در جهان برقرار می گردد. به هیچ فرمول دیگری نیاز نیست و هیچ فرمول دیگری عملی نیست. صلح جهانی یک مسئله شخصی است. آنچه مورد نیاز است تغییر اوضاع و شرایط نیست، بلکه تغییر هوشیاری است.